ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، نوروز شما مبارک. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر نوروزی پنجشنبه دوم فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گزارش ها و گفتگوهای ویژه نوروزی رو براتون تدارک دیدیم. به همراه گفتگوها، گزارش های ویژه و تحلیل های داغ مربوط به آخرین خبرهای ایران و جهان، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی با اعلام رکورد جدیدی از مصرف بنزین به شهروندان هشدار داد. به گفته جعفر سالاری نسب، در آخرین روز اسفند ماه مصرف بنزین به 152 میلیون لیتر رسید که این رقم بی سابق است. آقای سالاری نسب که از مردم خواسته بود مصرف سوخت را مدیریت کنند، از ترددهای غیر ضروری یا خودروهای تک سرنشین نیز خبر داد و گفت از این موضوع خودداری کنید. گرچه این مقام ارشد دولتی تاکید کرده است که هیچ مشکلی برای تأمین بنزین در ایران وجود ندارد، اما چند هفته پیش جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه های ایران را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. وزارت نفت تاکنون اعلام نکرده که چه مقدار از بنزین مصرفی در ایران از کشورهای دیگر وارد می شود. بیش از 30 کشور از جمله برخی کشورهای اروپایی، ایالات متحده، برزیل و چین روز پنجشنبه در اولین نشست انرژی هسته‌ای سازمان ملل در بروکسل متحد به توسعه این انرژی شدند. این کشورها با ادامه استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای در صدد مقابله با پدیده تغییرات اقلیمی هستند. کشورهای چون آلمان و اسپانیا و همچنین فعالان حوزه محیط زیست با این رویکرد مخالفند و میگویند تمرکز اصلی باید بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. این گروه میگویند انرژی هسته‌ای اگرچه گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کند، اما در مقایسه با انرژی‌های تجدیدپذیر برای بازدهی نیاز به سازمان و هزینه فراوان دارد و زباله خطرناک بر جای می‌گذارد. رئیس پلیس راهور اعلام کرد که از آغاز سفرهای نوروزی تا صبح پنجشنبه 271 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند. به گفته تیمور حسینی، دلیل اصلی حوادث رانندگی در جاده ها سرعت بالا و خستگی و خواب‌آلودگی است. یکی از شدیدترین تصادفات شب گذشته در راه نیشابور روی داد که انحراف یک خودروی سواری به دلیل خواب‌آلودگی منجر به برخورد با یک کامیون پارک شده در کنار جاده شد. در این حادثه 5 نفر از اعضای یک خانواده جان باختند. در سالهای اخیر شمار حوادث رانندگی در ایران در تعطیلات نوروزی بیشتر می شود و به گفته مقامات پلیس اغلب تصادفات به دلیل کم توجهی رانندگان و سرعت غیرقابل مجاز است. در سفرهای نوروزی سال 1402 که از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ادامه داشت، بیش از 1160 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. فرامرز اصلانی، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران روز اول فروردین در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای اصلانی در 14 اسفند ماه سال گذشته از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. آقای اصلانی به دلیل ابتکار و سبک منحصر به فردش جایگاه ممتازی در موسیقی پاپ ایران داشت. فرامرز اصلانی در سال 1401 همسو با اعتراضات سراسری در ایران حضور پررنگی در میان ایرانیان مهاجر حامی این اعتراضات داشت. و در خبری کوتاه، در گزارش سالانه شادترین کشورهای جهان، ایران در رتبه 100 قرار گرفت.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. در گذشت فرامرز اصلانی، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز برجسته ایرانی، مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. ارائه پیشنویس آتش‌بس فوری در غزه از سوی آمریکا. و نگاهی گذرا به افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها در آستانه سال نو خورشیدی در ایران. اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی از رادیو فردا. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، از ارائه پیشنویس آتش‌بس فوری در جنگ غزه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داده. آقای بلینکن تصریح کرده که یکی از شروط برای چنین آتش‌بسی آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، جزئیات بیشتری درباره این سند پیشنهادی ارائه می‌دهد.
آنتونی بلینکن در این ششمین سفر منطقه‌ای خودشون به خاورمیانه از زمان حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل قرار هست که فردا روز جمعه وارد اسرائیل بشن با بنیامین نتانیاهو، وزیر خارجه، و سایر مقامات بلندپایه عضو کابینه جنگ دیدار بکنن. و امروز در حالی که در مصر هستند و مخصوصا شب گذشته پس از مذاکراتی که با ولیعهد عربستان و وزیر خارجه سعودی در جده داشتند، به نظر میاد دولت آمریکا درخواست داره که آتش‌بس فوری، پایدار، ضمن ارائه کمک‌های بسیار جدی و گسترده به مردم غزه باشه، اما رنج و آلام مردم اسرائیل هم پایان بپذیره، که چون هنوز سرنوشت 134 گروگان اسرائیلی در دست حماس روشن نشده، این یک زخم عمیقی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده و باعث شده که در واقع ده ها هزار نفر از مردم جنوب اسرائیل هم از خونه های خودشون تخلیه شدن، بیش از 100 هزار نفر هم در مرز شمالی بر اثر تعرضات حزب الله تخلیه شدن.
در پیام نوروزی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بخشی هم به جنگ غزه اشاره شده بود. آقای بایدن در اونجا در کنار اعتراض‌های سراسری ایرانیان، اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی و ادامه سرکوب از سوی حکومت جمهوری اسلامی، به مسئله جنگ غزه هم اشاره کرده بود و اونجا گفته که جنگ غزه باعث عذاب شدید مردم فلسطینی شده. این چه بازتابی در اسرائیل داشته؟
خب ببینید، الان دیگه از هرومن شمس هست که اختلافات عمیقی بین بنیامین نتانیاهو و جو بایدن و کادر رهبری او در واشنگتن وجود داره، بر سر اینکه نتانیاهو اصرار میکنه بدون از بین بردن آخرین گردانهای نظامی حماس که در عرفه پنهان شدن، اسرائیل نمیتونه که پیروزی رو برای خودش تضمین شده بدونه. ولی خب دیدیم که در گفتگوهای دو شب پیش بین بایدن و نتانیاهو، اسرائیل موافقت کرد یه تیمی رو اونجا بفرسته به واشنگتن که ببینن مقامات آمریکایی در این زمینه چه نظری دارن. حقیقت اینه که روزنامه هارتس امروز نوشته که آمریکا هم با این ارائه پیشنویس قطعنامه و هم با این تلاش‌هایی که می‌کنه و تکرار پیاپی از در مورد رنج هولناک غیر نظامیان فلسطینی داره به بنیامین نتانیاهو میگه که ما مانع از عملیات نظامی شما در بخش عرفه خواهیم شد و بدون حمایت آمریکا شما نمیتونید این جنگ رو ادامه بدید. کماکان که الان قراره که یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، هم به آمریکا بره تا بتونه که دریافت تسلیحات از آمریکا رو کماکان تضمین بکنه، ولی آمریکا خواسته بود که اسرائیل تضمین کتبی بده که از اون برای نقض قوانین حقوق بشر استفاده نمیشه. مسلم هست که در اسرائیل گروه بسیار بزرگی از مردم حامی ادامه جنگ هستند به منظور انهدام و از بین بردن ریشه های حماس، ولی خب گروه دیگری از سیاستمداران و دولت مردان تاکید دارن که از دست دادن پشتیبانی دولت آمریکا هم باعث خواهد شد که نه تنها آمریکا بلکه کشورهای دیگر هم علیه اسرائیل موضع سرسختی بگیرن.
بنیامین نتانیاهو گفته بود که بله، این حمله زمینی در رفح انجام خواهد شد اما با کمی تأخیر. آیا به دلیل این تأخیر اشاره شده؟
خب اول میخوان اون تیم بلندپایه اطلاعاتی و نظامی رو به آمریکا بفرستن تا ببینن که مقامات آمریکایی چه راهکارهای جایگزینی رو به جای عملیات زمینی در رفح به اسرائیل پیشنهاد میکنن. از یک طرف دیگه هم برخی از تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل میگن که این ممکنه یک تاکتیک بسیار موفقی از سوی آقای نتانیاهو هم باشه که حماس رو زیر اهرم سنگین فشار بذاره، که در حالی که ذکرت هم بر سر معاملهی در دوحه الان در جریان هست، حماس بدونه که حتما چاره ای نداره جز این که دست کم بخشی از گروگانهای اسرائیلی رو در همین یکی دو هفته آینده آزاد بکنه تا از اون فشار سنگین نظامی بر او کم بشه. نتانیاهو آمادگی کامل رو داره که به تقابل با دولت جو بایدن ادامه بده. اون میخواد که تاکتیکا و راهبرد خودش رو عملی بکنه و در این زمینه باید دید که آمریکا تا چه حد با ایشون کنار خواهد آمد.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در گذشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایرانی، در آغاز سال نوی خورشیدی بسیاری از ایرانیان را در شوک فرو برد. در گفتگویی با شاهین یوسف زمانی، آهنگساز مقیم آمریکا و از دوستان آقای اصلانی، از میراث هنری این هنرمند فقید پرسیدم.
چیزی که تو ذهن من داشت می اومد، تو هم دوره‌ی خود من، تو نسلی که ما باش زندگی کردیم، داشتم به این فکر می کردم که چقدر آدم علاقمند به ساز گیتار شدن با فقط یک دونه آهنگ اگه یه روز بری سفر آقای فرامرز اصلانی. چقدر رفتم دنبال این کار و خدا رو شکر خیلی از موزیسین‌های خوب از این خط بیرون اومدن. به نظر من ایشون خیلی تاثیرگذار بودن و من فکر میکنم که امروز با شنیدن خبر فوت ایشون فقط مرجان خانم که همسرشون بودن ناراحت نیستن، یک ملت، یک جماعتی ناراحتن از رفتن جسم ایشون. خوش به سعادت این آقای فرامرز اصلانی که همچین خاطراتی رو برای ما گذاشت.
شما جزو آهنگسازان نسل متأخر ایرانی حساب میشید دیگه، درسته؟ یعنی به نسبت اون کسانی که آقای اصلانی با اونها شروع کردن، یا خود آقای اصلانی، از تعاملتون و از همکاریتون با فرامرز اصلانی بگید.
خب من به هر حال همونطور که گفتین من یه نسل این برتر بودم از آقای فرامرز اصلانی و افتخار اینو داشتم که باشون آشنا بودم و حالا یک دوستیه که البته ایشون این افتخار به من دادن که به عنوان دوست منو قبول بکنن باشون داشتم، ولی همکاری باشون نکردم، نه همکاری نداشتم باشون، ولی کارهایی که ایشون داشتن واقعا بی نظیر بوده به نظر من. در حالا شاخه‌های مختلف ما تو موسیقی داریم، موسیقی کلاسیک ایرانی داریم، موسیقی سنتیمون رو داریم، موسیقی پاپ داریم، ایشون تو ژانر خودشون به نظر من یکی از بی‌نظیرها و تاثیرگذارترین آدم‌هایی بودن که میتونستن به بهترین شکل کارشون رو به اجرا بذارن و ایشون این کارو کردن.
من زمانی که با شما تماس گرفتم دقایقی پیش برای اینکه برای این گفتگو آماده بشین، شما به من گفتید که ببینید همین الان من دارم روی آیپد به یکی از کارهای فرامرز اصلانی گوش میدم و از زمانی که این خبر رو شنیدم مدام در شوک هستم. میشه بگید که کدوم اثر خاص فرامرز اصلانی هست که شما بیشتر بهش گوش میدید در این لحظات؟
حقیقتا تمام کارهایی که داشتن برای من یه جذابیت خاصی داشته. اون کار اگه یه روز بری سفر که خب دیگه خیلی همه میشناسنش و معروف بوده و اینا، ولی امشب حسی که سراغ من اومد کار اون الا ای آهوی وحشی کجایی همینطوری تو ذهن من همینطوری داشت میپیچید از حضرت مولانا که این کار چقدر زیبا بود و چقدر قشنگ با اون هارمونیای بی نظیری که توی کار گذاشته بودن و ملودی زیبایی که کار کرده بودن همینطوری تو ذهن من داشت میگذشت و میگم اون لبخندی که آقای اصلانی نثار همه ما کرده میومد و این لبخنده باعث میشد که من غمم وایسه جلوتر نره و این داشتم باشه کیف میکردم
علای آهوی وحشی کجایی
از آخرین باری که با ایشون تماس داشتید به ما بگید
انقدر ایشون واقعا افتاده و نمیدونم چی باید بگم انقدر متین و انقدر خوش اخلاق و مثل اون چهره زیبا و خوشتیپشون که واقعا زیبا بود و همه لذت میبردن رفتارشون هم همینطوری بود آخرین بار فکر میکنم تولدشون بود من براشون پیغام فرستادم برای من پیغام محبت آمیز برای من فرستادن و تشکر کردن که من به یادشون بودم و واقعا این برای من افتخار بود و جواب منو به سرعت میدادن همیشه فکر میکنم با همم همینطوری بودن یعنی فقط این نبود که با من باشم انقدر آدم خاکی و افتاده و گلی بودن که با همه این رفتار رو داشتن
امیدوارم که به رغم این آغاز تلخ بقیه سال خورشیدی پیش روی ما برای شما برای ما و برای مردم ایران روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشه
روز اول عید شاید ما اینو میتونیم یه مقدار تلخ نگاهش بکنیم ولی یه مقدار اگر برگردیم به عقب میتونیم اینو خیلی شیرین‌تر نگاهش بکنیم که آقای فرامرز اصلانی برای ما چه خاطراتی رو گذاشتن و میتونیم ما اینو این تلخی رو از بین ببریم و اینو شیرین تر بهش نگاه بکنیم و با آهنگ هایی که داشتن و با کارهایی که داشتن زندگی بکنیم و هر موقع که گوش دادیم چه میدونم یک عشقی رو نثار به روحشون بکنیم
اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری
بله گفتگوی من بود با شاهین یوسف زمانی آهنگساز مقیم آمریکا و از دوستان فرامرز اصلانی ترانه سرا خواننده و آهنگساز شهیر ایرانی که از این پس باید صفت فقید رو هم برای او استفاده کرد
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید
نازیلا فتحی خبرنگار پیشین روزنامه نیویورک تایمز در ایران حدود 15 سالی است که دور از ایران زندگی می کند. خانم فتحی در این سالها علاوه بر نوشتن برای بزرگسالان چند کتاب هم برای کودکان منتشر کرده. او می گوید این کتابها را برای آشنا کردن کودکان ایرانی با مفاخر سرزمین مادریشان نوشته است. نازیلا فتحی حالا به مناسبت فرارسیدن نوروز، در گفتگوی تلفنی که با او داشتم از نوروز در غربت و تلاشایش برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ ایرانی گفته با این توضیح که این گفتگو پیش از انتشار خبر درگذشت فرامرز اصلانی انجام شده بود
ما ایرانی ها خودمونو با نوروز تعریف میکنیم اینجا هم کاری که کردیم ایرانی های دیگر پیدا کردیم برای خودمون یه جامعه کوچیکی درست کردیم و به هر حال نوروز با هم جشن میگیریم و همه شدیم خانواده های هم
به نظر میرسه یکی از کارهایی که شما از زمان خروج از ایران انجام دادید نوشتن یک سری کتاب هست برای کودکان درباره شخصیت‌های تاریخی ایران. از جمله کتابی هست تحت عنوان من فرزند کوروشم که البته به انگلیسی هست، یا کتاب دیگری هست با نام رازی یا ابن سینا. آیا مخاطب کتاب نسل‌های جدید ایرانیانی هستند یا کودکان ایرانی هستند که خارج از کشور به دنیا آمدند، یا اینکه قصدتون این بود که از این طریق فرهنگ و تاریخ ایران رو به کودکان غیر ایرانی معرفی کنید؟
خیلی شخصی بود برای من، چون ما وقتی که از ایران خارج شدیم دختر من 3 سالش بود و پسرم 4.5 سالش بود. در نتیجه اینا بچه‌های من اینجا بزرگ شدن و توی مدرسه با وجود اینکه ما تو ایالت‌های مختلف زندگی کردیم تو آمریکا، راجب تاریخ همه جای دنیا میخونن غیر از تاریخ ایران. دلایلش چیه؟ دلایل قطعا سیاسی پشتشه، ولی من میخواستم که فرهنگ ایرانی رو به بچه‌های خودم معرفی کنم. و دیگه هلوش سال 2017-18 که دیگه بچه‌های من اینقدر بزرگتر شده بودن و این داستانا رو انقدر من به اینا گفته بودم، تصمیم گرفتم که این داستانا رو به صورت کتاب بچه چاپ کنم. و قصدم هم این بود که هم به فارسی باشه هم به انگلیسی. اینجا خیلی از پدر مادرها اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن داریوش، کوروش، سیروس، و من با اینا که صحبت می‌کردم ازشون می‌پرسیدم میدونین که معنی اسمتون چیه یا اینکه از کجا اسمتون اومده، و خیلی از این بچه‌ها نمی‌دونستن. در نتیجه من این با کتاب نام من کوروش رو شروع کردم و کتاب ابو علی سینا، و این دوتا کتاب درست یکی دو ماه قبل از این که کووید شروع بشه و همه دیگه بریم پشت درهای بسته اومدن بیرون. و دیگه در زمان کووید هم من همجور شروع کردم کتابای دیگر رو نوشتن و کارای نقاشیش رو کردیم، و کتاب من فرزند کوروش هستم این جدیدترین کتاب منه که همین هفته قبل اومد بیرون.
اینا به زبان انگلیسی منتشر شد دیگه؟
بله، اینا همشون به زبان انگلیسی هستن، زبان فارسی هم دارن، ولی متاسفانه ما اینجا نتونستیم فارسی ها رو چاپ کنیم.
این کتاب ها رو که شما منتشر کردید راجع به شخصیت های برجسته تاریخ ایران، چه بازخوردی دریافت کردید؟
خیلی مردم استقبال کردن و فکر میکنم اکثرا هم ایرانی های خارج از کشور بودن، چون به هر حال داخل ایران کتاب زیاده، کتابای خوبم زیاده، اینجا ما دسترسی نداریم. ولی استقبال اولش روی آمازون خیلی واقعا اصلا عالی بود. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و باعث شد تشویق بشم که ستاپ کتاب دیگرم در بیارم. و هر بار اینجا من توی واشنگتن هستم، هر وقت برنامه نوروزی هست خودم کتابا رو میبرم، بچه ها میان عکسا رو میبینن، نقاشی رو کتابا رو میبینن، با خوشحالی دستشون رو میزنن رو کتابا، به پدر مادرشون میگن ما اینو میخوایم. و من خیلی خوشحال میشم که حداقل کتابا حتی جلدشون هم برای بچه ها جذابیت دارن.
یه نکته اینجا وجود داره، همونطور که در بین دیگر گروه های مهاجران مثلا در خود آمریکا شما دیدید کسانی که نسل های پیشترشون از کشورهای اروپایی مثلا به آمریکا مهاجرت کردن، بعد از یه مدتی دیگه رابطهشون با کشور مبدا، با اون فرهنگ مبدا، فقط در حد یک رابطه احساسی باقی مونده، یعنی حتی زبان اون کشور رو هم دیگه صحبت نمی کنن و خیلی روابط تنها به یک سری از داستانهای قدیم یا خاطرات نسلهای پیشین خلاصه شده. درباره ایرانی ها تا چه حد ما داریم به این سمت میریم؟
والا من فکر میکنم که این اتفاق ممکنه برای ایرانی هم بیفته. در مقایسه با ایتالیایی یا حتی چینی یا ایرلندی ها، خب ما جامعه مهاجر خیلی خیلی جوانی هستیم. اونا حداقل 200 سال 250 ساله که مهاجرت کردن و اینجا برای خودشون ریشه های عمیقی دارن، ولی مهاجران ایرانی اکثرشون تقریبا 90%شون بعد از انقلاب اومدن و میدونین هنوز حتی به 50 سال هم نمیرسه. ما تازه داریم برای خودمون جامعه محکمی درست میکنیم، و این کتابایی هم که من نوشتم واقعا در همین مسیر بود که حقیقتاً میدونین نوروز و ما سالهای ساله که جشن میگیریم و هویتمون رو با نوروز تعریف میکنیم، ولی این کافی نیست. ما باید تاریخمون هم بشناسیم، گذشتمون هم بشناسیم، بدونیم این فرهنگ از کجا میاد و چی بودیم.
یک انتقادی که اتفاقاً در همین باره نسبت به تلقی فرهنگی ایرانیان مهاجر، به ویژه ایرانیانی که در آمریکا ساکن هستند، وجود داره اینه که از یک ایرانی صحبت میکنند که ربط چندانی به ایران واقعی امروز درون مرزهای کشور نداره، یعنی از یک ایران با شکوه برساختهی صحبت میکنن که لزوماً با واقعیات تاریخی و واقعیات عینی امروز ارتباطی نداره.
اون موقع که من به عنوان خبرنگار کار کردم در مورد واقعیتهای امروز نوشتم، ولی این کتابا اصلا در اون قالب نیستن. این کتابا فقط برای اینن که بچه ها بدونن، بچه های ایرانی که خانواده هاشون تو خونه فارسی حرف میزنن، خیلی هاشون پدر مادرشون ممکنه انگلیسی اصلا بلد نباشن، بدونن که این زبونی که پدر مادرشون صحبت میکنن، این فرهنگ، این جشن نوروزی که توی خونه میگیرن از کجا میاد.
یه مقدار از اون کتاب ها فاصله بگیریم، به اتفاقهای سالهای اخیر برسیم. با توجه به آنچه که در سالهای اخیر، به ویژه در یکی دو سال اخیر بعد از اعتراضهای زن زندگی آزادی دیدید، چه چشم‌اندازی رو برای ایران می‌بینید در این سالی که پیش رو هست و در سالهایی که پیش رو هست؟ حالا که در روزهای نوروز هستیم، نازیلا فتحی چطور فکر می‌کنه درباره افقی که پیش روی ایران هست؟
من آرزوم اینه و اعتقادم هم اینه که در طولانی مدت حتماً ایران جای بهتری خواهد بود از امروز. از اتفاقاتی که توی ایران میفته خیلی متاسفم، ولی اینکه امسال چی میشه، سال دیگه چی میشه، سوال چند میلیون دلاریه که من جوابشو برای شما ندارم. امیدوارم که هموطنان من توی ایران بهتری زندگی کنن، چون همشون لیاقتشو دارن.
بذارید یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. حالا دو تا فرزندی که شما دارید کتاب‌ها رو می‌خونن و بیشتر و بیشتر از طریق کارهایی که شما انجام میدید، از طریق کتاب‌هایی که شما نوشتید با ایران آشنا میشن. اگر که فرزندان شما به شما بگن که مامان ما می‌خوایم ایران رو ببینیم، این جایی که شما معرفی کردی رو می‌خوایم ببینیم، پاسخ شما چی هست به بچه‌ها؟ چی بهشون میگید؟
ولی ایران خونه اونام هست. امیدوارم که برن، امیدوارم که برن و عاشق ایران باشن. چرا که نه، میدونین ما به زور از خونمون رونده شدیم، یا حداقل من در مورد خودم میتونم صحبت کنم. من تو ایران زندگی میکردم و از ایران رانده شدم. مثل اینه که یه دزدی بیا تو خونه آدم، آدم از خونش بیرون بکنه. شما دلتون نمیخواد برگردین خونتون؟ من قطعا دلم میخواد بچه هم برن ایران. میدونم هم اگه برن عاشق ایران میشن.
نازیلا فتحی، نویسنده، خبرنگار، مادر ایرانی مهاجر، چه آرزویی داره برای این سال خورشیدی پیش رو؟
امیدوارم که فشار اقتصادی از روی مردم کمتر بشه. امیدوارم که سردمداران ایران تصمیم‌های بهتری برای ملت ایران بگیرن، برای اینکه میدونین مردم ایران تحصیل کردن، مردم ایران آمادگی اینو دارن که زندگی، جامعه و اوضاع خیلی بهتر از اینا رو داشته باشن. ولی متاسفانه سردمداران ایران، رهبر ایران تصمیم‌های وحشتناکی برای ملت ایران گرفتن. امیدوارم که وضع برای همه بهتر بشه.
گفتگوی نوروزی من بود با نازیلا فتحی، خبرنگار پیشین روزنامه نیویورک تایمز و نویسنده ساکن آمریکا. اما توضیحی بدم درباره گفتگویی که پیشتر پخش شد با شاهین یوسف زمانی، آهنگساز مقیم آمریکا و از دوستان فرامرز اصلانی، که در اونجا اشاره شده بود به اون شعر مثنوی علا ای آهوی وحشی با صدای فرامرز اصلانی، که به اشتباه گفته شد که از مولانا هست، که در واقع این شعر از حافظ هست که مطلع اون این هست: علا ای آهوی وحشی کجایی، مرا با توست چندین آشنایی. این در واقع ترانه‌ای، شعر این برای ترانه استفاده شده که از فرامرز اصلانی دقایقی پیشتر هم شنیدید. با آغاز سال نو و نوروز، منابع خبری در ایران از افزایش بها و قیمت برخی خدمات شهری و کالاها خبر دادند و نوشتند که حتی در مواردی قیمتها چند برابر شده است. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها در ایران.
بهار و نوروز برای ایرانی ها دیگر تنها یادآور پایان زمستان و رویش دوباره طبیعت نیست. تقریبا هر سال با آغاز سال نو، هزینه های پیدا و پنهان زندگی در ایران هم بیشتر می شود و حتی در مواردی با افزایش چند برابری قیمت ها روبرو هستیم. در کشوری که بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تورم در چند سال گذشته در آن همواره بالای 40% بوده و هزینه های زندگی هم به شدت افزایش یافته است. در همین حال و در سال 1403 بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی افزایش یافته است، به طوری که کرایه تاکسی 45%، هزینه مترو 28% و کرایه اتوبوس هم 26% افزایش پیدا کرده است. برای نمونه قیمت بلیت تک سفری مترو در تهران که سال پیش یعنی سال 1402 3300 تومان بود، در سال 1403 امسال 4300 تومان